حتمی نیست. اسلام در باب وحدت از عبارت امت استفاده میکنه، یعنی تمام بشریت رو مخاطب خودش قرار میده، یعنی برای داشتن وحدت انسانها عقاید دینی واحد یا تفسیر سیاسی واحد یا ایدئولوژی مشترک اصلا نیاز نیست. اینجاست که در واقع میشه در یک فضای برادری و برابری زیست و مشارکت داشته باشیم. حالا در این راستا اون سوال اینجا این سوال به وجود میاد که این نوع وحدت چطور ایجاد میشه؟ دیشب هم مفصل راجع بهش حرف زدیم. تحقق وحدت بشری، یا حالا یه مقدار به موضوع خودمون نزدیک تر باشه، تحقق وحدت اسلامی موقع اتفاق میفته که ما روی مشترکاتمون گرده هم بیایم و رو اونها تمرکز کنیم.
راستش دوست دارم یه پرسشی رو مطرح کنم آقای طبیعی که یه مقداری مترو معیار به دست بده. در سیاستگذاری های فرهنگی به اندیشه وحدت چه نمره میدین؟ سوال من دریافت کرد به تمام چقدر در سیاستگذاری های فکری، فرهنگی و حتی اجرائیمون به مسئله وحدت پرداختیم؟
ببینید، ما یه موقع یک سیاستگذاری کلان داریم،
بله،
یه موقع این سیاستگذاری میاد در سطوح پایین تر حالت اجرایی و عملیاتی پیدا میکنه. ما در اون سیاستگذاری کلان داریم این رو،
بله.
خب اما وقتی در یک سند بالادستی یک سیاستی قید میشه، این الزاماً به معنای اجرایی اون نیست.
بله.
حتی گاهی میبینیم اصلا ضمانت اجرایی هم نداره و اون نهادهای پایین دستی که باید بیان برای اجرای اون و برای در واقع
جامعه عمل پوشیدن به اون،
باید برنامه عملیاتی داشته باشن، اون برنامه رو کمتر میبینیم یا اصلا نمیبینیم. یعنی مشکل تو اون سطوح پایین قرار داره.
از این پاسخ خیلی هوشمندانه بود، سپاسگزارم از شما. با ما همراه باشید در برنامه زنده کتاب فرهنگ. گفت که کتاب رو که باز میکنی دو بال یک پرنده را گشوده ایم.
کتاب یکی از مهمترین ابزارهای فرهنگی است که در طول قرون متمادی
همواره عامل مهمی در تضمین رشد و پویایی جوامع بشری بوده و با وجود رشد روزافزون رسانه‌ها و ابزارهای پیشرفته دیگر همچنان جایگاه خاص و یگانه خود را حفظ کرده است. جای خالی را با کتاب خوب پر کنید.
در هفته نیروی انتظامی هستیم و قرار هست که با میهمان ارجمندی سخن بگیم و از آثار انتشارات این نیرو در حوزه‌های گوناگون ازشون پرسجو کنیم. میدانید که نیروی انتظامی ظاهراً یک تشکیلات نشر هم داره که من خیلی جالبه که در این هفته با این تشکیلات آشناتر شدم و به نظر میرسه که در اون نقطه کار فرهنگی جدی، اصیل و آینده پژوهانه‌ای دارن انجام میدن. الان میهمان ارجمندی به جمع ما پیوستند، همراه خواهیم بود با سرکار دکتر فریبا شایگان. ایشان معاون پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علوم انتظامی امین هستند. درود بر شما خانم دکتر شایگان، بسیار خوش آمدید به برنامه ما.
سلام عرض میکنم، متشکرم، سپاسگزارم، خدمت شما هستم.
متشکرم. در مورد این موضوع خاصی که مطرح کردم، یعنی آثاری که شما منتشر میکنید، کمی با ما صحبت کنید. این ایده از کجا آمد؟ کی این تشکیلات برپا شد و چه آثاری رو منتشر کردید؟
من ابتدا لازم میدونم که تبریک بگم هفته وحدت و میلاد پیامبر اعظم صلوات الله علیه السلام و همچنین حضرت امام صادق علیه السلام رو به شما و شنوندگان عزیز و مردم شریف ایران و همچنین تبریک عرض کنم فرارسیدن هفته فراجا رو به همه ملت عزیزمان و همکاران خودم به عنوان خادم مردم. دانشگاه علوم انتظامی امین که الان دو دانشگاه هست، یکی دانشگاه افسری و تربیت پلیس امام حسن مشتبه علیه السلام و دانشگاه جامع علوم انتظامی امین، 9 تا دانشکده داره و چندین مرکز آموزشی که در این دانشگاه چون اقدام به آموزش و تربیت نیروهای پلیس در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا داره، برای تامین نیازهای علمی آموزشی اونها توسط اساتید درون و برون سازمانی کتاب‌های آموزشی پژوهشی تألیف میشه و در یک مرکز چاپ و نشری که در این دانشگاه وجود داره کتاب‌ها در واقع فرایند چاپشون رو طی می‌کنند، چاپ میشن و منتشر میشن که انتشارات کتاب‌های منتشره هم برای پلیس و در واقع دانشجویان هست و هم برای عموم مردم در زمینه‌هایی که در واقع تخصصی پلیس هست، هر ساله در نمایشگاه‌های بین‌المللی و همچنین فروشگاه‌های مجازی کتاب کتاب‌های پلیس به فروش میرسه.
بسیار خوب. آیا در نمایشگاه بین‌المللی کتاب هم حضور داریم؟
بله، ما هر سال حضور داریم که امسال هم حضور هم مجازی بود و هم در واقع به صورت حضوری بود و در بخش انتشارات دانشگاهی هر سال ما هستیم و تقریبا سالانه ما 150 عنوان کتاب چاپ میکنیم که این کتاب ها توسط اساتید تدوین میشه و حالا بخشی از اونها در قالب کتاب های آموزشی هست، بخشی کتاب های ترجمه ای ما هست، بخشی هم کتاب های پژوهشی هست متناسب با نیازهای روز پلیسی و علم پلیسی، مثلا مانند آینده پژوهی ها و هوشمندسازی ها و همچنین بحثای مثلا پیشگیرانه از جرائم.
شما خودتون رشته جامعه شناسی خواندین ظاهرا؟
بله، بنده جامعه شناسی سیاسی خوندم دانشگاه علامه طباطبایی، ولی بله. خب در این دانشگاه دارم خدمت میکنم بله. و خب الان در قسمت معاونت پژوهش و فناوری مسئولیت دارم. خب
خیلی به نظر من معنادار هست که یک نیروی انتظامی دانش آموخته رشته جامعه شناسی باشه و این خیلی خیلی دلگرم کننده است، یعنی دریافت دغدغه ها و اصولا درک دیگری در مفهوم مردم از سوی نیروی محترم انتظامی خیلی خیلی میتونه راهگشا باشه. باری به عنوان سوال پایانی میخوام از حضورتون بپرسم خانم دکتر، شما در دوره دکتری معمولا هر سال چند دانشجو دارین؟
دانشجوها متفاوتن چون ما الان دوره‌های دکتری که داریم مثلا دوره پیشگیری از جرم، جرمیابی هست، دوره مدیریت ترافیک هست که اینها معمولا کسانی هستن که حالا مقاطع مثلا کارشناسی ارشدشون مرتبط بوده با این رشته‌ها و میان در این رشته‌ها ادامه تحصیل میدن و در رده‌های فرماندهی و مدیریت به کارگیری میشه.
بسیار خوب. آیا نگاه‌های جهانی هم میتونه باشه، مثلا اینکه معیارها یا استانداردهای پلیس در جهان چه چیزهایی هست و آیا ما خودمون رو نزدیک کردیم به استانداردهای جهانی؟ این نگاه وجود داره یا صرفا نگاهی است که مبتنی بر این هست که همه چیز باید مناسب سازی بشه و ما سازوکار خودمون رو داریم؟
نه جناب آقای محمدیان، ما علاوه بر این که خب توی از علم روز استفاده میکنیم و حالا ممکنه که مثلا بعضی از علوم رو ما بومی سازی بکنیم، ولی مبنای علمیمون همون مبنای علم بین المللی هست و در رمایشگاه ها و همایش های بین المللی شرکت میکنیم. خیلی تاکید داریم بر این که علوم پلیسی رو هم به خدمت بگیریم، همطوری که مثلا ما الان توی همین معاونت پژوهش دانشگاه یه بخش دانشنامه داریم
بله.
که توی این دانشنامه پلیس به سه زبانه، یعنی مقالاتی که در قالب دانشنامه هست به زبان فارسی، انگلیسی و عربی و بخشی هم حالا یه تعدادی از مقالات هم به فرانسه ترجمه شده و در اختیار قرار میگیره و استقبال خیلی خوبی هم از این میشه، به نحوی که مثلا ما چندین بار کاپ طلایی از گوگل گرفتیم از بس به این سایت مراجعه میشه. علاوه بر اون یک مرکز استناد علوم پلیسی داریم که الان بیش از 800 مقاله پلیسی از ایران و جهان رو ما اینجا جمع‌آوری کردیم در اختیار به هر حال دانشجویانمون و عموم علاقه‌مندان به این علم قرار میدیم، متن کاملشون که اینها بتونن با علم روز آشنا بشن، همچنین با این برخورداری از این امکانات و این سامانه‌ای که ما داریم در واقع یک پایگاه علمی رو درست کردیم به نام علوم پلیسی که در جهان مانندش وجود نداره، یعنی اصلا جایی وجود نداره که علوم پلیسی رو، مقالات علوم پلیسی رو فقط جهان وری کرده باشن، که ما این کار رو انجام دادیم. با این ما میتونیم علم روز رو به اختیار بگیریم.
بله.
و همچنین ببینیم که در چه زمینه‌های بیشتر فعالیت شده، در چه زمینه‌های خلأ وجود داره، اندیشمندان این حوزه رو بشناسیم، باهاشون تعامل داشته باشیم. همچنین ما 11 تا فصلنامه داریم توی دانشگاهمون که این 11 تا فصلنامه 4 تاشون درجه الف وزارت علوم رو دارن و 7 تاشون درجه ب رو دارن و اینها مقالاتی هستش که توی سامانه‌های مثلا سیناوه و اینها بارگذاری میشه، در خارج از کشور دیده میشه و همه معیارهای علمی رو داره، یعنی کاملا علممون به روز هست و معتقدیم که باید در تعامل با دنیا باشیم و همچنین از علم خودمون فهم و علم علوم اسلامی هم به نحو احسن استفاده کنیم.
بسیار خوب خانم دکتر شایگان، من خیلی سپاسگزارم از توضیحات مفصل شما و حرفایی که شما زدید. به نظرم میرسه که وظیفه خیلی خطیری بر عهده مجموعه علمی پژوهشی و دانشگاهی پلیس قرار داده شده و اون به واقع تبیین رابطه درست، امنیت بخش و سازنده پلیس و مردم هست که به نظرم میرسه حتی در روزگار به دقیقه اکنون این تبیین نه تنها یک شرط لازم بلکه میتونه یک شرط کافی باشه. وظیفه خیلی خیلی خطیری بر عهده مجموعه شماست به نظر من.
درسته، همچنون که میفرمایید ما در این زمینه تألیف‌های متعدد داریم، کتاب‌های متعددی داریم، مثلا کتاب‌های روانشناسی کنترل هیجانات و مثلا تعامل ارتباط با مردم، هوشمندسازی پلیس. در همه این زمینه‌ها همطور که مسئولین فراجا مد نظرشون هست ما این علوم رو تولید می‌کنیم، در اختیار دانشجو قرار می‌دیم و به صورت کتاب‌های مهارتی هست که ما حالا بهش می‌گیم کتاب‌های کار، که در واقع مهارت تعامل رو به صورت در واقع فقط نه به صورت اینکه تئوری بخونن، عملی هم باید انجام بدن در کارگاه‌هایی که وجود داره و وظیفه‌شون رو باید به خوبی یاد بگیرن و انشالله در خدمت مردم باشن.
درود بر شما. همه اینها تبدیل به تحلیل محتوا بشه، به فیلم‌های آموزشی بشه، دوره‌های آموزشی برای پلیسان ارجمند و بسیار بسیار شریف و زحمتکش برگزار بشه، به امید اینکه ما رابطه سازنده مهربانانه از جنس دوستی و مهر میان مردم و پلیس رو شاهد باشیم و امیدوارم که این رابطه، رابطه از جنس گفتگو و از جنس سازندگی باشه. خانم دکتر شایگان، براتون آرزوی تندرستی میکنم و شما رو به خدا میسپارم.
سپاسگزارم، از شما هم سپاسگزارم و همچنین شنوندگان عزیزتون. انشالله که ما بتونیم خادمان خوبی برای مردم باشیم و در تأمین نظم و امنیت جامعه نهایت تلاشمون رو داشته باشیم.
بار دیگر هم من هفته نیروی انتظامی رو به شما شاد باش میگم و یک نغمه زیبا رو تقدیم میکنم به شما و همکارانتون در مجموعه پلیس. خدا نگهدار.
خدا بزرگوارید. خدا نگهدار.
یک روز در خاک ریز و یک روز در خیابان، هر جا که سنگری هست ماییم و قلب میدان، روزی لباس خاکی و یک روز سبز روشن، هر دو یکیست وقتی عشق است عشق میهن. این عشق از ما کوه ایمان و صبر و ایثار و پهلوانی ساخت، این عشق از ما وسعت اقتدار و دریای مهربانی ساخت. مردان آرامش از طوفان نمی ترسند، نه کربلایی ها از میدان نمی ترسند، ناجاییان را جان روشن چشم بیدار است، خونهای ما امضای عهدی با علم دار است، خونهای ما امضای عهدی با علم دار است. عشق است و بیقراری، عشق است و بیکرانی، نشست و سر نهادن در مرز بی‌نشانی. نام حسین بر لب، راه حسین در پیش، یار حسین بودن یعنی گذشتن از خیش. تا دیدن یار در رکاب امیر و سالار لشکر سهیم، تا روز دیدار در میان سنگر یاور سهیم. مردان آرامش از طوفان نمی ترسند، نه کربلایی ها از میدان نمی ترسند. ناجاییان را جان روشن چشم بیدارد، خونهای ما امضای عهدی با علم دارد، خونهای ما امضای عهدی با علم دارد.
برنامه زنده یک کتاب فرهنگ رو گوش میکنید. یک بخشی که چند روزی است ما در برنامه به صورت ثابت داریم تقدیم شما میکنیم، بخش کتاب‌های کسب و کار هست که با اجرای کیوان نقره‌کار تقدیمتون میشه.
کتاب‌های کسب و کار با کیوان نقره‌کار. سلام، من یک کارآفرین و فعال کسب و کارهای فناورانه هستم و به تبع به خاطر نوع کارم کتاب‌های مدیریتی و کسب و کار رو زیاد خوندم. قصد دارم یک کتاب در این حوزه هم به شما معرفی کنم. شش کلاه تفکر نوشته ادواردو دبونو، پدر تفکر خلاق، پرفروشترین کتاب در حوزه تفکره. بسیاری از افراد بزرگ و شرکت‌های مشهور در مسیر تفکر و نوآوری خودشون از نظرات این نویسنده استفاده کردند. در کتاب شش کلاه تفکر نویسنده روشی برای بررسی مسائل از جنبه‌های گوناگون آموزش میده و نشون میده چگونه میشه در کمترین زمان ممکن به بهترین تصمیم رسید. او عواملی که میتونه بر روی تفکر منطقی تأثیر بذاره مثل احساسات، منطق، امید، خلاقیت و حتی منفی بافی رو در قالب کلاهای رنگی بیان میکنه و به مخاطب میآموزه چطور اندیشش رو در مسیری درست هدایت کنه. بذارید بید با همدیگه بخشی از کتاب که اتفاقاً به رنگ کلاها و معنای هر کدوم هم میپردازه مرور کنیم. در بخش از کتاب نوشته: بنابراین اگر ما یک تصویر نمادین از فردی که یک کلاه تفکر واقعی بر سر داره داشته باشیم، میتونه به ما کمک کنه تا به جای برخورد عکس‌العملی و سلیقه‌ای با وقایع، با آرامش و تمرکز و متفکرانه به اون بپردازیم. اون چه ما به عنوان تفکر در این کتاب مطرح میکنیم تفکر سنجیده و آگاهانه است. نوعی تفکرم وجود داره که به صورت روزمره اون رو انجام میدیم، مثل راه رفتن و حرف زدن، جواب دادن به تلفن و مواردی از این دست. نام این نوع تفکر تفکر خودکاره، اما تفکر سنجیده متفاوت از این نوع تفکره. در این کتاب در رابطه با این شش کلاه این گونه گفته شده: در این روش شش کلاه به رنگ‌های سفید، آبی، قرمز، زرد، سیاه و سبز وجود داره که هر کدوم نماینده مفاهیم و تعاریف مشخصی هست. کلاه سفید، سفید رنگ خونساست. کلاه سفید با اعداد و ارقام ملموس سر و کار داره. کلاه قرمز، قرمز رنگ هیجان و خشمه. کلاه قرمز به جنبه‌های احساسی و عاطفی یک مسئله می‌پردازه. کلاه سیاه، سیاه رنگ غمه. این کلاه جنبه‌های منفی و غیر ممکن بودن انجام کارها رو بیان می‌کنه. کلاه زرد، زرد رنگ مثبت اندیشی و کلاه زرد به جنبه‌های مثبت تفکر می‌پردازه. کلاه سبز، سبز رنگ گیاه و زندگیه. کلاه سبز نمایانگر ایده‌های نو و خلاقه. کلاه آبی، آبی رنگ آسمانه و کلاه آبی همچون آسمان بالای سایر کلاه‌ها قرار می‌گیره. این کلاه با احاطه تنظیم و سازماندهی روند تفکر و مدیریت سایر کلاه‌ها رو به عهده می‌گیره. خب این کتاب شش کلاه تفکر، اما گشتی هم بزنیم در فضای مجازی و ببینیم کسایی که این کتاب رو خوندن چه نظراتی دارن. امیر گفته کتاب خوبیه، توصیه میکنم بخونید، روی طرز نگاهتون به مسائل تأثیر میذاره و یکی از روش‌های نوین درباره خلاقیته. نگین یکم نگرانه، میگه که احتیاج به تمرین زیادی داره، مخصوصا برای من که همیشه تفکرم منطبق با جمع و بسیار تأثیرپذیرم. یاسر از نویسنده کتاب تعریف کرده و گفته کتاب فوق کتابی جالب از کسیه که به راستی پدر علم تفکر نوینه. بسیار ساده و روون به ما میگه که چرا باید تا این حد زندگیمون با تصمیمات بد و فکر غلط میگذره و چگونه با اونها مواجه بشیم. کتاب شش کلاه تفکر در 121 صفحه و به شکل چاپی و دیجیتال و صوتی موجوده و برای هر کسی در هر حیطه کسب و کاری که فعالیت میکنه به درد میخوره. فرقم نداره مدیر یا کارمند یک بخش دولتی باشه یا یک صنعتگر و کارآفرین در بخش خصوصی. امیدوارم که از خوندن این کتاب بهره لازم رو ببرید.
متشکرم که با من کیوان نوکار در معرفی کتاب کسب و کار همراه بودید. موفق باشید.
برنامه زنده کتاب فرهنگ رو گوش میکنید. ما پیشتر در مورد منش و روش علمی و نوع نگاه بزرگان و اندیشمندان به موضوع وحدت با شما بسیار سخن گفتیم. چنان که میدانید در هر برنامه هم به یک اندیشمند پرداختیم. امشب در مورد شیخ شلتوت و نظرگاه او و کتاب‌های او سخن گفتیم. در اثنای گفتگوها از یک فتوا یاد کردیم که ظاهراً این فتوا حرکتی بوده که نگاه‌های بسیاری رو برانگیخته، حتی از سوی اندیشمندان مذهب شیعه. فتوایی که از سوی یک عزیز اهل سنت مطرح شده، از سوی یک اندیشمند اهل سنت در چشم‌انداز وحدت مطرح شده و اتفاقا علمای شیعه هم از آن استقبال بی‌نظیر کردن. ما در مورد این فتوا از آقای طبیح بشنویم، ماجرا چه بوده؟
بله، این فتوا یک عقبه‌ای داره. بعد از اینکه از نظر فقهی اهل سنت در واقع به چهار دسته حنبلی، شافعی، حنفی و مالکی تقسیم شدن، کم کم اومد بعد از یک مدتی این کاملا رسمیت پیدا کرد که انگار مسلمان ها یکی در واقع طرفدار یکی از این چهارتا مکتب فقهی هستن. حتی کار به یه جایی رسید در زمان شیخ محمود شلتوت که ایشون رئیس دانشگاه الازهر بود، که انگار اگر کسی جز این چهارتا شاخه فقهی نباشه حتی عباداتش دیگه پذیرفته نیست، یعنی اون احکامی که داره انجام میده نمیتونه اصطلاحاً از اون مراجع تقلید و مجتهدینی که خارج از این چهار تا شاخه هستن باشه. استفتا میکنن از شیخ محمود شلتوت. سوال خیلی مهمیه، چون که رسماً با این سوال اگر پاسخ مثبت باشه کلن شیعیان از این دایره خارج میشن.
بله.
ایشون با تایید اون سوال داره میگه حتی عبادات و احکام شیعیان هم دیگه درست نیست.
یعنی این که آیا صرفا این چهار گروه هستن و احسن عبادات گروه دیگر که شامل شیعیان و بله، شاخه های گوناگون شفت شیعی میشه مردود هست یا نه؟
احسنت. بعد از کسی هم دارن میپرسن که به هر حال میدونید دیگه تو مصر وقتی کسی میشه رئیس دانشگاه الازهر و در واقع یک نفری که از نظر علمی، فقهی و جایگاهی تو سطح شیخ محمود شلتوت قرار داره، بله، یعنی حرف ایشون در واقع فصل الخطابه، حرف ایشون فصل الخطاب بود. من خلاصه عرض میکنم، نمیخوام جواب استفتا رو بخونم. ایشون میگن که دین اسلام برای احدی از پیروانش متابعت از مذهب خاص رو لازم
ندانسته
و مذهب جعفری معروف به مذهب امامی اثناعشری مذهبیه که شرعاً پیروی از اون مثل پیروی از مذاهب اهل سنت جایزه. و سزاواره ناگه این نگاهه همون نگاه عقلانیه که میگه
نگاه اهل سنت
و سزاواره مسلمون ها این مطلب رو بدونن و به جای عصبیت و طرفداری های بی جا و بدون حق از مذهب خاصی نیان حمایت بکنن. دین خدا و شریعت اون تابع یک مذهب خاص نیست و جایزه برای کسایی که اهلیت نظر و اجتهاد رو ندارن از علمای شیعه تقلید کنن. این رو تا اینجا داشته باشیم. اما من یک اشاره بکنم به انگیزه فتوا. اگر زمان نداریم میخواید یه رفت و برگشتی داشته باشیم بعد بهش بپردازیم.
یه فرصتی بگیریم بازگردیم چون موضوع رو میخواییم تبیین کنیم. زمان کافی داشته باشیم، با ما همراه باشید.
کتابخانی جزء نیازهای اجتماعی انسان است. انسان‌ها می‌توانند از طریق مطالعه با اندیشه‌های دیگران رابطه برقرار کنند و از دستاوردهای علمی و ادبی آنها بهره‌مند شوند.
کتابخانی نیاز روانی انسان را ارضا می‌کند و در کنار کمک به رشد شناخت، جنبه‌های عاطفی و اجتماعی انسان‌ها را نیز جلا می‌دهد. جای خالی را با کتاب خوب پر کنید.
بسیار خوب، ما کمتر از 4 دقیقه زمان داریم که این موضوع رو به پایان ببریم. بحث خیلی خیلی مهمی هم هست.
بله. خیلی ها بعد از این که شیخ محمود شلتوت این فتوا رو دادن گفتن که این ممکنه دلایل سیاسی داشته باشه.
بله.
همون موقع آیت الله بروجردی در تقدیر و تحسین این فتوای شیخ محمود شلتوت چند نفر رو به نمایندگی از خودش به مصر و قاهره فرستاد. من میخوام بیان 2 نفر از کسایی که با ایشون دیدار کردن و دلیل این فتوا رو پرسیدن بیان کنم از زبان خود ایشون. یکی از این افراد مرحوم میرزا خلیل کمره‌ای بود که به نمایندگی از آیت الله بروجردی رفت. ایشون میگه من به همراه هیئت همراه که در سفر مصر بودم 2 نوبت با شیخ محمود شلتوت دیدار داشتم، یکی تو دانشگاه الازهر، یکی هم در منزل شخصی ایشون. و میگه ایشون گفتن که به هیچ وجه موضوع مداخله بیگانه ها و تأثیر نفوذ اونها در امور ممالک شرقی و کلن مباحث سیاسی و فلان و اینها هیچ کدام در این فتوای من تأثیری نداشت. و میگه من از دیر زمان حدود 30 سال قبل در صدد دیدن فقه امامیه بر اومدم و از عراق و ایران کتابهای فقهی امامیه رو خواستم. بعد میگه وقتی اینا رو مطالعه کردم حجت بر من تموم شد و اون فتوا رو دادم که در واقع احکام فقهی شیعه انقدر غنی هستن، انقدر مبانی محکم و مستدلی دارن که هیچ جای تردیدی باقی نگذاشت که در واقع میشه از اونها تقلید کرد. و شیخ محمد جواد مغنی هم میگه تو یکی از سفرهام به مصر از علامه شلتوت پرسیدم که انگیزه ایشون از این فتوا چی بود. ایشون جواب داد که خدا میدونه در مورد این فتوا انگیزه های سیاسی و اجتماعی و غیره نداشتم. من در مقام استنباط احکام فقهی وقتی بعضی از دلایل فقه شیعه رو مورد دقت و نظر قرار دادم مشاهده کردم که دلایل این فقه از قوت و متانت و ظرافت خاصی برخورداره و این امر باعث شد که فتوایی بر جواز پیروی از مذهب شیعه رو صادر کنم. و میگه من حتی خودم در بعضی مسائل فقهی بر اساس مذهب فقه جعفری فتوا دادم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما آقای طبیب بخاطر این پایان خیلی شکوهمندی که ترسیم کردید.
زنده باشید. من هم از شما متشکرم. اگر کسی میخواد در مورد خیلی مباحث دیگه از جمله فعالیت‌های تقریبی شیخ محمود شلتوت که بسیار مهمه و فرصت نشد بهش بپردازیم آگاه بشه به همون 2 کتابی که بسیاره. معرفی کردیم.
و متشکرم از شما شنوندگان ارجمند برنامه زنده کتاب فرهنگ. ما رو همچنان فردا شب رأس ساعت 20 با همین محور و موضوع همراهی کنید. خدا نگهدارتون.